ناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خیلی خوش آمد عرض می کنم خدمت همه شما طلاب عزیز از سراسر کشور. توفیقی است که امروز در خدمت شما باشیم. موضوع بحثی که قرار است چند دقیقه رو مصدح بشیم و وقت دوستان رو بگیریم، در مورد ضرورت تخصصی شدن دروس حوزوی است. خب همه شما طلاب مستحضر هستید، وقتی که وارد حوزه علمیه شدید یک چند سالی رو به عنوان سطح یک پشت سر میگذارید و بعد وارد سطح دو میشد و ادامه میدید درس رو. ولی برخی از ماها با این حال وقتی که وارد سطح دو میشیم هنوز احساس نمی کنیم که لازم است بعد از اینکه مقدمات دروس حوزوی رو گذروندیم بریم وارد فضای تخصصی بشیم و یک رشته علمی رو تخصصی کار بکنیم. به همین جهت این جلسه رو تا جایی که در وسع بنده هست و وقت اجازه میده میخوام نسبت به اهمیت و ضرورت این مسئله با همدیگه مباحثه رو داشته باشیم. آیه 122 سوره توبه را شاید همتون بارها شنیدید و حفظی کی حفظ معروف است به آیه نفر. بله فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلولا نفر من کل فرقه لیتفقهوا
منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین
وَلِيُنْذِرُوا
قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. البته قبلش هم از وسط آیه شروع کردیم. قبلش هم وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. بحث جهاد مطرح بود، همه مؤمنین در زمان رسول خدا اشتیاق این رو داشتن که برن در جهاد شرکت کنن. این آیه راجع به این گروه هست که می فهمد لازم نیست همه شما وارد جهاد بشید، کوچ کنید برای جهاد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن. بعد در ادامه می فهمد چرا یه عده از شما نمیرید، کوچ نمی کنید به جهت این که تفقه در دین بکنید. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، تفقه در دین بکنید. این تفقه در دین که رسالت ما طلبه ها همین است و وظیفه همه ما طلبه ها این است که به این آیه عمل کنیم، تفقه در دین کنیم و بعد برگردیم و قوممون رو انذار کنیم و انشالله که مثمر ثمر باشه. تفقه در دین رو همه مفسرین زیل این آیه فرمودن فقط فقه و اصول نیست، تفقه در دین یعنی فهم عمیق دین. دین ساحت‌های مختلفی دارد. این آیه تفقه در دین را برای ما طلبه ها لازم می داند. رسالت حوزه همین است، اولا شریعت را بیان بکند، دین را برای همه توضیح بدهد و قبلش باید فهم بشود تا بیان کند. لایه های پنهان دین را استخراج کند و به مردم عرضه کند. فهم عمیقی از معارف دینی پیدا بکند. اینم لازم است، اینم از رسالت‌های حوزه علمیه هست. با توجه به نیازهای روز جامعه اسلامی و با توجه به نیازهای روز مکلفان باید پاسخگوی تمام نیازهای جامعه باشد. این رسالت حوزه است و ما هم انشالله به همین جهت و به همین مقصود وارد حوزه های علمیه شدیم و طلاب علوم دینی شدیم. اما تفقه در دین خیلی معنای عام می دارد. دین ساحت های مختلفی دارد. معمولا بزرگان به ما یاد دادن که تعالیم دینی سه بخش اصلی دارند. یک بخشش اعتقادیات است، یعنی اموری که انسانها باید اونها رو بشناسن و به آن اعتقاد داشته باشن، امور اعتقادی که معمولا علم کلام متکفل بیان این بخش از آموزه‌های دینی است. یک سری تعالیم اسلام مربوط به اخلاقیات است که علم اخلاق داعیه دار این مسئله است، مباحثی که مربوط به فضائل و رذائل انسانی است، چه چیزهایی برای انسان خوب است و به انسان شرافت می‌دهد و چه چیزهایی رذالت است و برای انسان ضرر دارد، باعث پستی و خاری انسان می شود. اینها رو در علم اخلاق بررسی می کنند. یک گروه سومی از تعالیم دینی هستند که احکام هست، شناخت بایدها و نبایدهای عملی، اینکه چه کارهایی باید انجام بدیم، چه چیزهایی بر ما واجب است و چه چیزهایی بر ما حرام است، که معمولا این رو علم فقه عهده‌دار است و این رو بیان میکند. تفقه در دین همه این امورات رو در بر میگیرد. کسی که بخواد تفقه در دین بکند، یعنی هم باید اخلاقیات، هم اعتقادیات و هم احکام عملی را یاد بگیرد، اون میشود تفقه در دین. منتها همانطور که همه شما مستحضر هستید، خب همه این ساحتها را اگر یک نفر به تنهایی بخواد ورود پیدا بکند و اون رسالتی که برگردنش هست، فهم عمیق نسبت به همه اینها پیدا بکند، هم سخت است و شاید بگیم برای خیلی از ماها محال است. نه تنها سخت، محال برای بعضی از ماها. افراد بسیار باهوش بالایی میخواد که همه اینها رو بتونه ورود پیدا بکنه و مسلط بشه و به فهم عمیق در همه این موارد پیدا بکنن. لذا لازم است ما طلبه‌ها که میخوایم تفقه در دین بکنیم، ورود پیدا بکنیم به بخشی از این تعالیم و آموزه‌های دینیمون و در همون بخش خاص تخصص پیدا بکنیم و به فهم عمیق برسیم. این تخصص در علوم دینی مربوط به زمان حاضر هم نیست، از زمان امام صادق علیه السلام این جریان بوده است. شما مستحضرید امام صادق علیه السلام شاگردان مختلفی رو تربیت کرده بود. برخی از شاگردان در ادبیات عرب تخصص داشتن، برخی از شاگردان در امور عبادی و عبادیات تخصص داشتن، برخی تو کلام تخصص داشتن. نمونه شو یک روایتی است که در کتاب اختیار معرفت الرجال یا هم رجال کشی صفحه 275 از هشام ابن سالم نقل می کند با سند. من بخشی از این روایت رو، حالا روایت طولانی است، خلاصه میکنم، تیمنم و تبرکن با هم مرور کنیم. جناب هشام ابن سالم میفرماد که کننا عند ابی عبدالله. ابی عبدالله میدونید در روایات ما یعنی امام صادق علیه السلام، نزد امام صادق علیه السلام بودیم، جماعت من اصحابه، همراه با گروهی از اصحابش. فورد رجل من اهل الشام، یه شخصی از شام وارد شد بر ما. فاستأذن فأذن له، اجازه خواست و حضرت بهشون اجازه دادن، سلام کردن، جواب سلام رو فرمودن. فأمره ابو عبدالله علیه السلام بالجلوس، هم کردن که بفرمایید بنشینید. ثم قال له حاجتك ایها الرجل، شما ظاهرن کاری دارید، حاجتی دارید، حاجتت چیه؟ قال بلغنی انک عالم بكل ما تسأل عنه فسرت الیک لأناظرک، من شنیدم که شما عالم به تمام مسائل هستی، آمدم اینجا که با شما مناظره کنم، خواهم با شما مناظره کنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فی ماذا، در چی میخوای مناظره کنی؟ قال فی القرآن و قطعه و اسکانه و خفضه و نسبه و رفعه، در مورد علوم قرآنی، در قرآن و حروف مقطعه و اعراب قرآن و اینجور چیزها. فقال ابو عبدالله یا حمران یا حمران، حالا دو وجه ظاهرن گفتن، دونکر رجل، این مرد با شما. فقال الرجل، این مرد شامی گفت انما اریدک انت لا حمران، من اومدم با تو مناظره کنم، حمران دیگه کیه؟ امام صادق بهش فرمود که شما برو با این شخص مناظره کن، هر وقت بر این شخص غلبه پیدا کردی بر من امام صادق هم غلبه پیدا خواهید کرد. و این شخص قبول کرد، رفتن با همدیگه مناظره کردن، مباحثه کردن. بعد از مباحثه آمد دوباره خدمت امام صادق علیه السلام. امام صادق بهش فرمود چطور دیدی این حمران را؟ گفت ایشون خیلی عالم زیرکی است و هر آنچه که سوال داشتم پاسخ گفت و من قانع شدم، یعنی مغلوب ایشون شدم. باز دوباره به امام صادق فرمود فقال الشامی اريد يا ابو عبد الله اناظرك في العربيه، میخوام با تو در ادبیات عرب مناظره کنم. باز امام صادق علیه السلام ایشون رو به یک شخص دیگری حواله میده. فالتفت ابو عبدالله علیه السلام فقال یا ابان ابن تغلب ناظره، اشاره کرد به ابان ابن تغلب که شما با ایشون مناظره کن. ولی این شخص میره باز با ابان ابن تغلب مناظره میکنه و باز مغلوب ابان میشود. باز دوباره برمیگرده خدمت امام صادق، میگه من در مورد فقه میخوام با تو مناظره کنم. باز امام صادق علیه السلام ایشون رو حواله میده به زرارت ابن عیون، با زراره مباحثه میکند، باز مغلوب زراره میشود، تمام سوالهایی که داشت به پاسخ میرسد. برمیگردد باز به امام صادق میفرماد اريد ان اناظرك في الكلام، در علم کلام میخوام با تو مناظره کنم. باز امام صادق ایشون رو حواله میده به مؤمن طاق و با ایشون مناظره میکنه و باز همین جریان رخ میدهد، مغلوب اینها میشود. باز دوباره برمیگردن میگه در مورد از خدمت شما توحید میخوام با شما مناظره کنم، علم خداشناسی. اونجا امام صادق به هشام ابن سالم حواله میدهد. این جریان اتفاق افتاد. شما میبینید در بین شاگردان امام صادق کسایی بودن که تخصص در یک علم خاصی داشتن و امام صادق این شخص رو با توجه به تخصص اون شخص حواله میدهد. بعد این شخص در آخر به امام صادق فرمود که شما خواستین این کار رو بکنی، بگی در بین ما شیعیان همچین افرادی هم داریم. امام صادق فرمود شما اینجوری فکر کن. بعد خود این شخص شامی ظاهرا شیعه نبوده و شیعه میشه و امام صادق علیه السلام به هشام ابن سالم میگه ایشون رو برای ایشون استاد باش و ایشون رو طبق مکتب شیعه تربیت کن. خب این جریان در زمان امام صادق رخ داد. افرادی بودن در زمان امام صادق که از خود امام صادق یک تخصصی را یاد گرفتن، یکی در فقه، یکی در کلام، یکی در امر توحید، علم خداشناسی و موارد مختلف. به نظر میرسد که ما هم باید همین رویه امام صادق رو دنبال بکنیم. ما خودمون رو اگر با خودمون فکر کنیم میابیم چقدر استعداد داریم دیگه. حالا با توجه به گسترش دانش بشری، این همه سوالهای روز که پیش میاد، آیا ما میتونیم در همه این زمینه‌ها تخصص پیدا بکنیم؟ به نظر میرسد که تمام بزرگان دینی ما، اساتید و آیات عظام، مراجع تقلید، نسبت به این مسئله هیچ شکی ندارن که باید حوزه تخصصی بشود. اینکه چرا تا به حال صورت نگرفته، او رو باید مسئولین حوزه جواب بدن. الحمدلله کارهای خوبی انجام شده، مراکز تخصصی خوبی در سطح کشور داره اتفاق میفته. حالا حوزه قم تو این زمینه پیش قدم بوده، مراکز تخصصی بیشتری داره نسبت به حوزه علمی مشهد، ولی باز به هر حال تو مشهد هم، تو حوزه خراسان هم داره مراکز تخصصی ایجاد میشه و این رو ما طلبه ها باید بخوایم. یک قانونی در بازار وجود دارد دیگه، عرضه متوقف بر تقاضاست. وقتی ما طلبه ها متقاضی دروس حوزوی نباشیم، انقدر به وقتمون اهمیت ندیم، حالا میریم یه درس عمومی شرکت میکنیم، فقه و اصول یا دیگه عمامه رو سر میگذاریم و میریم تبلیغ، دیگه نهایتش اینه دیگه. وقتی ما خودمون اینجوری فکر بکنیم، به دنبال تخصص گرایی نباشیم، خودمون تقاضای رشته‌های تخصصی نداشته باشیم، طبیعتاً اونها هم خیلی دلشون به حال ما شاید نسوزه. ولی اگر ما بخواهیم همه طلبه ها به این بلوغ فکری رو برسیم که آقا من نیاز به تخصص دارم، باید تخصص داشته باشم در یک رشته ای، و قطعاً حوزه وقتی نیاز طلبه ها رو ببیند برای او برنامه‌ریزی میکنند. مقام معظم رهبری بارها و بارها تو سخنرانی هاشون، توی خطبه هاشون، توی دیدارهایی که با بزرگان حوزه داشتن، نسبت به تخصص گرایی در حوزه تذکر دادن. من چند تا از اون جملات مقام معظم رهبری رو بخونم. ایشون در یکی از درس‌های خارج سال 70 فرمودن ما باید بدانیم که برای حوزه‌های علمیه به برنامه‌ریزی احتیاج داریم. باید گروه‌های متخصص و متمحض در برنامه‌ریزی برای این کار باشند، بنشینند مرتب به حوزه علمیه و مسیر آن نگرش داشته باشند، برای فردا و فرداهایش برنامه‌ریزی علمی کنند. در عین حالی که فقاهت اساس امر است، نباید از دیگر علوم اسلامی در حوزه غفلت بشود. مثلا میباید علوم قرآن، شناسایی قرآن، فهم قرآن، انس با قرآن به عنوان یک علم و یک رشته در حوزه وجود داشته باشد. اشاره به زندگی نامه مرحوم علامه طباطبایی میکنند، میفرمان در همین زمان خود ما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در حدی بود که اگر منحصر به فقاهت میشد یقینا به مرجعیت تقلید میرسید. ایشان از علمای زمان خودش اگر بیشتر نبود کمتر نبود، اما فقاهت را به کسانی سپرد که مشغول فقاهت بودند. آن زمان در قم مرحوم آیت الله بروجردی با آن عظمت و اساتید بعد از اون بزرگوار مشغول کار فقاهت بودند، اما ایشان آمد مشغول فلسفه گردید و رکنی شد و بعد از آن در قم هیچ نشان قابل توجه بعد از آن که در قم هیچ نشان قابل توجهی از فلسفه نبود، اون رو احیا کرد، شاگردانی تربیت کرد. بعد اشاره فرمودن به این که حوزه ها باید اینطور باشه، این گونه نباشد که همه باید رشته فقاهت را بگیرند، نه خیر، طلبه باید بداند که اگر در رشته تاریخ یا تفسیر یا فلسفه یا کلام یا علوم قرآن یا بقیه علوم اسلامی را پیمود، ارزشی در انتظار اوست و ارزش گذاری مناسبی می شود. خب در این زمینه شکی نیست، همه قائل به تخصص هستن، حتی در علم فقه هم علمای ما میگن باید تخصص داشته باشیم. بحث اجتهاد، تجزی در اجتهاد مطرح است، یعنی لازم نیست که یک فقیه به همه ابواب فقه اجتهاد داشته باشه. تو فقط فقه الان میگن که برید سمت تخصص گرایی، یک فقیه باشد مثلا در علوم در احکام اقتصاد و تجارت و بازار اعلم باشه کار کنه، یکی در عبادیات کار کنه، یکی در امور دیگه. لازم نیست همه ابواب فقهی را یک عالم در اون علم، در اون فقه، در همه ابواب مجتهد باشه. این بس در زمان آیت الله حائری مؤسس حوزه علمی قم هم مطرح بود و صحبت شده بود، حتی شهید مطهری در جایی دارن که راجع به همین تخصصی شدن ابواب فقهی ایشون نظر میدن، میفهمودن که این پیشنهاد تخصصی شدن پیشنهاد خوبی است. من اضافه میکنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه، فقط فقه رو ایشون میفهمون، و به وجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت از 100 سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده است. شیخ مطهری در مورد فقه میگه ضرورت دارد که ما تخصص پیدا بکنیم. حالا شما این رو بسنجید با رشته های دیگه، ما چقدر در علم کلام، در علم فلسفه، در علم علوم قرآنی، در علم اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی طلبه متخصص داریم. آیا این مقدار آگاهی که ما به صورت عمومی با خواندن چند کتاب به دست میاریم پاسخگوی جامعه ما هست؟ با این پیشرفتی که جهان داره انجام میده، با این عصر به تعبیر اساتید ما انفجار اطلاعات، شما از بچه ابتدایی که خواندن نوشتن یاد میگیره بگیرید تا بچه های دانشگاه، خیلی از این اطلاعاتی که ما طلبه ها به صورت عمومی داریم اونها بلدن، اما اینا یک قدم جلوتر میرن، یه سوالاتی به ذهنشون میرسه که اگر ما تخصص پیدا نکنیم در یک رشته پاسخگو نخواهیم بود. اون پاسخهای عمومی که قبلا علمای ما میدادن الان جوابگو نیست. قبلا افرادی بودن توی حوزه که علامه بودن، نسبت به تمام علوم ذوالفنون بودن، اما یک اطلاعات کلی داشتن. مثلا علامه هلی رو شما همتون میشناسید، خب ایشون در تمام رشته ها تقریبا تخصص داره، تو فقه دستی داره، تو اصول دستی داره، توی کلام، توی فلسفه ایشون صاحب نظرن، منتها باز هم تو همون حوزه علمیه ایشون رو بیشتر به فقه و اصول میشناسن تا کلام مثلا، یا مثلا ملا صدرا، یا مثلا ابن سینا، اینها کسایی بودن که از هوش وافری برخوردار بودن. با این حال، با اینکه این همه نخبه بودن، به یک سمت گرایش دارن و یک تخصص دارن. ما نمیتونیم همه ابواب فقهی را یا همه ابواب علمی را بگیم، حالا ما کار به فقه نداریم، همه ابواب علمی را بحث کنیم. لازم است، ضرورت دارد که همه ما بعد از اینکه این سطح رو به پایان رسیدیم، سطح یک رو، بریم به سمت تخصصی شدن. این یک ضرورتی است. چند عامل باعث این ضرورت شده است، من فقط فهرستش رو عرض کنم خیلی مصدق نشم. یکی توسعه و گسترش دانش و مسائل. الان با پیشرفت دانش‌های بشری و جدیداً هوش مصنوعی، خیلی از جلوی خیلی از کار ما طلبه‌ها گرفته میشه بعد با این پیشرفت هوش مصنوعی. شما می‌خواید مثلا توی پاسخگویی به احکام شرعی تخصص داشته باشید، خب این هوش مصنوعی هست، سری سوال میکنن و جواب میدهن. دانش این همه پیشرفت کرده، ولی با این حال، با این همه پیشرفت، ما اگر بخوایم به صورت کلی به تمام مباحث علم دینی احاطه پیدا بکنیم، قطعا به گرد پای هوش مصنوعی نمیرسیم. ما باید در یک رشته تخصص پیدا کنیم که اگر هوش مصنوعی در اون رشته جوابی نداشت، ما بتونیم جواب بدیم. الان دانش انقدر پیشرفت کرده است که استاد ما تعبیر میکرد به الحاد نوین در حال شکل گرفتن است. آمدن یک گیاهی را با ترکیب مولکول‌ها ساختن، بدون اینکه این گیاه را از یک گیاه دیگری، از یک بذری بگیرن، با ترکیب مولکول‌ها یک گیاهی رو ایجاد کردن و این گیاه خب یک سال زنده بود و بعد از بین رفت. دارن به این سمت میرن در جهان که بیان یک موجود زنده ای را تولید کنن، یک گوسفندی، یک انسانی، با همین ترکیب مولکول‌ها، بدون اینکه تلقیحی بشود، بدون اینکه جفتی باشد، بیان یک موجود زنده ای را ایجاد کنن. تو این سمت دارن میرن. خب اگر به این سمت برن و ایجاد کنن، قطعا ادعا خواهند کرد که اون خدایی که شما مسلمان ها بهش باور دارید دروغه. شما میگید خدا زنده میکند، خدا میمیرانه، ما زنده میکنیم، ما هم میمیرانیم. مثل اون جریان نمرود بود فکر کنم با حضرت ابراهیم علیه السلام. دارن رو این کار میکنن که چطور عمر انسان رو جاودانه کنن، دارن کار میکنن که انسان نمیره، جاودانه بماند. دنبالش هستن، شاید به مراحلی برسن که بتونن عمر انسان رو طولانی بکنن. یعنی به جای اینکه انسان تو 120 سال مثلا متوسط بمیرد، 200 سال، 300 سال، 400 سال عمر کنن. دارن میرن به این سمت. حالا این مسائل جدیدی که رخ میدهد، این گسترش دانشی که هست، حالا ما بخوایم به صورت عمومی به مباحث دینی مثلا احاطه داشته باشیم، آیا پاسخگوی این پیشرفت علمی هست؟ بسیاری از موضوعات دینی تحول محتوایی پیدا کرده. مسائلی که در عصر علامه هلی مطرح بود، در عصر مثلا شیخ انصاری مطرح بود، الان یک تحول جدیدی پیدا کرده. مسائل ربا مثلا در اون زمان بوده، ولی الان رباهایی شکل گرفته جدید، نوین، با ارز دیجیتال، آیا ربا شکل میگیره یا نمیگیره؟ خب این باید تخصص با انسان داشته باشد تا ورود پیدا بکنه این مسائل. نیازهای جامعه، نیازهای افراد، گاهی اوقات با گذشت زمان نیازهای جدیدی ایجاد می شود، با پیشرفت جهان نیازهای جدیدی ایجاد می شود. آیا اون علومی که قبلن داشتیم باز پاسخگوی تمام نیازهای جدید و مدرن هست؟ تشکیل حکومت دینی خودش باز یک فضای را باز کرد. قبلن حکومت دینی نداشتیم به این صورت، جامعه اسلامی شیعی نداشتیم، قبل از انقلاب نبود دیگه. یک دوره‌ای در زمان آل بویه و شاه عباس صفوی یک ادعایی شده بود که جامعه شیعی است، ولی باز اون جامعه شیعی که الان هست اون زمان نبوده. خب این جامعه شیعی باز یک سوالهای جدیدی رو در ذهن مخاطبین ایجاد میکنن، باز نیازمند به تخصص هست. نیازهای جدید پژوهشی، افزایش تعداد طلاب، خودش باز یک بحثی است. خب الان گرچه یه مقدار طلاب رو به کاهشن، ولی باز نسبت به سالهای گذشته افزایشی داشتیم. این افزایش طلاب باعث می شود که سلیقه ها وارد حوزه علمیه بشه. همین سلیقه ها باید مدیریت بشه. همه طلاب یک سلیقه که ندارن، باید این سلیقه های مختلفی که در طلاب هست باید مدیریت بشه. یه بخشش برمی گرده به همین ایجاد رشته های تخصصی، که اگر رشته های تخصصی ایجاد بشه و طلبه به سمت رشته های تخصصی بره و این گسترش طلبه ها مدیریت میشه. همچنین خب در سراسر جهان شما الان نیازمند به مبلغ هستند. خب کشورهای مختلف نیازهای مختلفی دارن. شما با همین فقه و اصولی که برای مثلا شهر خودتون میگید نمیتونید برید مثلا در کشورهای غربی با همین اطلاعاتی که داریم اونجا پاسخگو باشید. اونها سوالهایی دارن بر اساس مبانی فکری خودشون. شما باید تخصص پیدا بکنید در یک رشته با توجه به تخصص خودش بتونید سوالاتی که از سراسر جهان ایجاد می شود پاسخگو باشید. در سیره علمای ما همین بوده. شیخ انصاری که همه تون می شناسید رضوان الله علیه، که تمام فقها مرهون ایشون هستن و ریزخار سفره درس فقه و اصول ایشون هستن، با این حال ایشون خودش در خودش نمی دید که در همه چیز صاحب نظر باشه. حتی در فقه هم ایشون خودش رو همش صاحب نظر نمیدونست. بسیار اتفاق می افتاد، می اومدن سوال میکردن و این نقل شده که با لحجه زارن دسفولی بودن، ایشون با لحجه دسفولی میگفتن که ندانم، سوال میکردن نمیدونست، میگفت ندانم، بلندم میگفت. بعد یک بار یکی اعتراض کرد، گفت این همه سوال میکنیم شما میگید نمیدانم نمیدانم، پس این عمامه بزرگ چی به سرت بستی؟ و بود این عمامه بزرگ به اندازه دانایی منه، اگر به اندازه نادانیش باشه باید خیلی بزرگتر از این باشه. شیخ انصاری با اون عظمت باز در فقه میبینیم که خیلی از جاها میگه من نمیدانم. حتی ایشون در درسهای اخلاق باز میرفت پای یکی از علمای درسی که از علمای دیگه می‌نشست. الان درس اخلاق خودش یک مقوله است. ما درس اخلاق تو حوزه نداریم، الان علم اخلاق نداریم. درس‌های اخلاقی که تو حوزه داده می‌شود فقط صرفاً یک موعظه است و یک وعظی است و این کار رو بکنید خوبه، این کار نکنید بده، از این چیزاست. علم اخلاق نیست. خب این چیزایی که ما الان تو حوزه می‌شنویم، این درس اخلاق رو خوش شیخ انصاری هم بلد بود، ولی اون زمان درس اخلاقی که داده می شد یک علم اخلاق به طلبه داده می شد. و شیخ انصاری تو درس اخلاق می رفت با درس شاگرد خودش می نشست. نشون می ده که تو این زمینه تخصص ندارن. لذا توصیه خیلی از بزرگان حوزه های علمیه این است که دوستان طلبه بعد از این که یک اطلاعات عمومی نسبت به اصل دین پیدا کردن، تو بحث تاریخش، تو بحث فلسفهش، تو بحث کلام، فقه، اصول و علوم قرآن، علوم حدیث، یک دانش عمومی اگر پیدا کردن، در ادامه کار ضرورت دارد که دوستان برن و یک گرایشی که خودشون بیشتر بهش علاقه دارن ورود پیدا بکنن و تخصصی کار بکنن، صاحب نظر بشن در اون گرایش. کمند افرادی که بتوانند در همه این گرایش ها و رشته های تخصصی بتونن صاحب نظر بشن و نظر داشته باشن. امیدواریم که این عرایض بنده راهگشای شما دوستان بوده باشه، تونسته باشیم بخشی از دغدغه‌های شما رو پاسخ گفته باشیم. از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهیم که طاعات و عبادات همه ما رو مورد قبول قرار بدهد، این گفتنها و شنیدنها رو هم مورد قبول خودش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.